داشته باشم.
ادامه بده، دیگر چه بر سر بدرالدین آمد؟
در میان لشکریان حاکم غلامی از غلامان نورالدین وزیر سابق بود که یارای تحمل بدبختی فرزند ارباب پیشین را نداشت. بنابراین نزد بدرالدین رفت و ماجرا را به او اطلاع داد و گفت جان خود را بردار و از اینجا برو.
یعنی بدرالدین فرار کرد؟
آری سرورم. بدرالدین روی خود را پوشاند و به خارج شهر رفت و در میان راه از زبان مردم می شنید که می گفتند حاکم قصد کشتن بدرالدین را دارد. او رفت تا ناگهان خود را بر سر مزار پدرش دید. بدرالدین غمگین و اندیشناک نشسته بود که مردی به وی نزدیک شد.
سرورم، چه شده است که تو را چنین پریشان می‌بینم؟
این مرد دیگر کیست؟ اندکی پیش خوابیده بودم که پدرم به خوابم آمد و به جهت آن که بر سر مزارش نیامدم مرا سرزنش کرد. این بود که هراسان بیدار شدم و از بیم آن که روز به پایان رسد و او را زیارت نکرده باشم با شتاب به اینجا آمدم و هنوز هم نتوانستم آن گونه که شایسته هست قبر او را زیارت کنم.
خداوند پدر از این رو دین را بیامرزه.
او را می شناختی؟
آری، پدرت از دیر زمانی پیش با من داد و ستد داشت و کشتی های پر از کالای تجاریش را همیشه برای من می فرستاد. من برای معامله مدت ها در جستجوی تو بودم که اکنون به هم رسیده ای.
اکنون از من چه می خواهی؟
اگر دوست داری یکی از کشتی های پدرت را به 1000 دینار می خرم و همینجا قیمت آن را می پردازم.
میپذیرم.
پس این 1000 دینار را بگیر و همکنون سند فروش کشتی را بنویس و مهر کن. بگیر این هم قلم و کاغذ. بیا بیا.
نویسنده این برگه بدرالدین پسر وزیر نورالدین، یکی از کشتی های به 1000 دینار بیا بگیر.
دیگر همه جا تاریک شده، باید بروم. معامله خوبی بود، سپاسگزارم. بدرود.
بدرود. کمی اینجا میخوابم، بعد میروم. ادامه بده.
ای ملک جوانبخت، سحر دمیده، اگر مرا مجالی دهید باقی این قصه را امشب برایتان بازگویم.
میبینی تشنگی شنیدنم و مرا منتظر میگذار یا همیشه سرگاه را بهانه خود میسازی؟
سرورم آرام باشید، شب زمان قصه گفتن است و روز زمان رسیدن به امور مردم است که شما حاکم و ولی نعمت آنها هستید.
شما زنان همیشه با مکر خود ما مردان را به راحتی میفریبید.
قصد فریب ندارم.
میدانم. باشد، امشب باقی قصه را بگو. امروز نیز زنده میمانی.
سپاسگزارم.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfih yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz.
از خیابان‌های تهران تا تبریز،
از کوچه‌های مشهد تا شیراز،
از اصفهان تا اهواز،
از سواحل خزر تا خلیج همیشه فارس،
از ارس تا کارون،
از هر گوشه این سرزمین،
هم صدا از دل هر شهر و دیار،
همه به هم می‌پیوندیم.
13 آبان فرصتی دوباره برای نشان دادن وحدت و استقامت ملت ایران.
همه با هم
یک صدا،
متحد و استوار
در مقابل استکبار.
امپریالیزم و صهیون آلودگان در خون، ما وارث شهیدیم، سازش نمی پذیریم. غافل ز دین و ایمان و از خشم هر مسلمان، سوگند ما به قرآن، سازش نمی پذیریم.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfih yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz.
دلم از غم قربت مدینه مادم، میسوزه دلم باز به هوای غم سینه مادم، الهی بمیرم که بابا خونه نشینه مادم، میگیره دلم از غم قربت مدینه مادم، میسوزه دلم باز به هوای غم سینه مادم، الهی بمیرم.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب 13 آبان روز افتخار و پیروزی است، نباید از حافظه ملی پاک شود. علاج بسیاری از مشکلات قوی شدن است. جوانان با معرفت و آگاهی به حرکت علمی کشور شتاب دهند.
راهپیمایی یوم الله 13 آبان امروز در سراسر کشور برگزار می شود.
افتتاح 4 طرح آب و برق از جمله انتقال آب سد طالقان به البرز و تهران و نیروگاه 172 مگاواتی خورشیدی با دستور رئیس جمهور.
تأکید رئیس مجلس بر ضرورت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از ماه جاری.
و بحران عمیق اجتماعی در آمریکا با ورود تعطیلی دولت به دومین ماه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم صاحب جم و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی میرسانیم.
در آستانه روز 13 آبان، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان و جمعی از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه، سال روز تسخیر سفارت آمریکا به عنوان مرکز توطئه و نقش پردازی بر ضد انقلاب اسلامی در 13 آبان سال 1358 را روز افتخار و پیروزی و روز روشن شدن هویت حقیقی دولت استکباری آمریکا خواندند و با تأکید بر ضرورت ثبت این روز در حافظه ملی با تبیین سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران که از کودتای 28 مرداد آغاز شد و همچنان ادامه دارد تأکید کردند. اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا اختلافی ذاتی و تقابل منافع دو جریان آمریکا و جمهوری اسلامی است و تنها در صورتی که آمریکا پشتیبانی خود را از رژیم ملعون صهیونیستی به طور کامل قطع و پایگاه‌های نظامی خود را از منطقه جمع‌آوری کند و در امور آن نیز دخالت نکند، درخواست آمریکایی‌ها برای همکاری با ایران نه در آینده نزدیک بلکه برای بعدها قابل بررسی خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین تاکید کردند علاج بسیاری از مشکلات و مسئولیت بخشی به کشور فقط از راه قوی شدن و قوت مدیریتی علمی نظامی و انگیزه امکان پذیر است و دولت در بخش‌های مربوط به خود باید کارها را با قوت انجام دهد.
رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با تبیین سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران و همچنین ابعاد قضیه تاریخ ساز تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 1358 گفتند تسخیر سفارت آمریکا به دست جوانان از دو زاویه تاریخی و هویتی قابل بررسی است. ایشان از زاویه تاریخی 13 آبان 58 و اقدام شجاعانه دانشجویان در تسخیر سفارت آمریکا را روز افتخار و پیروزی ملت ایران دانستند و خاطر نشان کردند. در تاریخ ایران هم روزهای پیروزی و هم روزهای ضعف و اضمحلال وجود دارد که هر دو باید در حافظه ملی محفوظ بماند. حضرت آیت الله خامنه ای از ماجرای لغو قرارداد استعماری تنباکو به وسیله میرزای شیرازی و یا ابطال قرارداد وثوق الدوله و فائق آمدن بر انگلیس با تلاش مرحوم مدرس و یاران ایشان به عنوان مصادیقی از روزهای اوج و حوادث شیرین معاصر یاد کردند و با توصیه مؤکد به دانشجویان و دانش آموزان و اهل کتاب برای مطالعه و بحث در خصوص این حوادث گفتند، در کنار ضبط و نگهداشت وقایع شیرین باید مراقب باشیم وقایع تلخی همچون کودتای سال 1299 انگلیسی ها به وسیله رضاخان و سپس رسیدن او به پادشاهی و شکلگیری آن فجایع، سختی ها، استبداد و دیکتاتوری بی نظیر و تسلط خارجی بر کشور نیز فراموش نشود.
از نظر تاریخی بدون شک در تاریخ آینده کشور این روز یک روز افتخار و پیروزی برای ملت خواهد بود، بدون تردید. روزی است که جوانهای ما جرأت کردند در مقابل قدرتی که سیاستمداران عالم از اون قدرت میترسیدند، جرأت کردند، نترسیدند، به سفارت او تهاجم کردند، به استدلالی، با یک دلیلی، به یک علتی که الان من شرح خواهم داد. روز افتخاره، روز پیروزیه. 13 آبان از نگاه تاریخی یه چنین روزیه. 13 آبان روزیست که دانشجوهای ما رفتن سفارت آمریکا رو تسخیر کردن. یکی از روزهاییست که باید در تاریخ ما، در حافظه ملی ما باید بمانه، باید فراموش نشه، باید مردم ما همه از او مطلع باشن. خوشبختانه منابع اطلاع هم وجود داره در کشور، خیلی از مسائل اون روز رو میتوان توی کتاب‌های مختلف و کتاب‌هایی که ویژه این مسئله نوشته شده میشود خوند و فرا گرفت. این الفاظ تاریخی. اما از جنبه هویتی این مهمتره. تسخیر سفارت هویت حقیقی دولت ایالات متحده آمریکا رو روشن کرد. هویت واقعی و ذاتی نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی رو هم روشن کرد و مشخص کرد. این تأثیر هویتی این حادثه اینه.
رهبر انقلاب با اشاره به ریشه قرآنی کلمه استکبار آن را به معنی خود برتربینی خواندند و گفتند گاهی فرد یا دولتی خود را برتر می داند اما به منافع دیگران دست اندازی نمی کند که در این صورت باعث برانگیختن دشمنی نمی شود. اما گاهی همچون دولت انگلیس در دوره‌ای و امروز آمریکا به خود حق می دهد با دست درازی به منافع حیاتی ملت ها برای آنها تعیین تکلیف کند یا در کشوری که دولت قوی و مردم هوشیاری ندارند برای خود پایگاه‌های نظامی ایجاد کند و یا نفت و منابع ملت ها را غارت کند که این همان استکباری است که ما با آن خصومت داریم و علیه آن شعار می دهیم. ایشان در بیان سابقه خصومت آمریکا با ملت ایران گفتند پس از مشروطه برای حدود 40 سال ایران یا درگیر هرج و مرج و آشفتگی بود یا با دست اندازی دولت‌های بیگانه و یا استبداد خشن و دیکتاتوری بیرحم رضاخان مواجه بود تا اینکه در حدود سال 1329 به لطف خدا دولت ملی مصدق در کشور روی کار آمد که در مقابل انگلیسی‌ها ایستاد و توانست نفت کشور را که تقریباً مفت در اختیار آنها بود ملی کند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به توطئه‌های انگلیس و همراهان آن برای از کار انداختن دولت مصدق، ساده اندیشی و غفلت او در کمک خواستن از آمریکا برای رهایی از شر انگلیس را یادآور شدند و افسودند. آمریکایی‌ها به مصدق لبخند زدند اما از پشت با همدستی انگلیسی‌ها کودتا راه انداختند و با ساقط کردن دولت ملی شاه فراری را به ایران بازگرداندند. ایشان سرنگونی دولت ملی را ضربه‌ای سخت به ملت ایران خواندند و افسودند ملت ما آمریکا و خوی استکباری و خطر آن را با کودتای 28 مرداد 1332 شناخت و پس از کودتا و بازگشت شاه نیز 25 سال دیکتاتوری سخت و خشن محمد رضا با پشتیبانی و کمک آمریکا تداوم یافت. رهبر انقلاب نخستین مواجهه آمریکا با انقلاب اسلامی را مصوبه خصمانه مجلس سنای آمریکا خواندند و با اشاره به برانگیخته شدن خشم عمومی از راه دادن محمد رضا به آمریکا افزودند: ملت ایران احساس کرد که آمریکایی‌ها با ساکن کردن محمد رضا در آنجا در پی تکرار کودتای 28 مرداد و زمینه‌سازی برای بازگرداندن او به ایران هستند. بنابراین خشمگین به خیابان‌ها آمدند که بخشی از تظاهرات و حرکت مردمی با حضور دانشجویان منجر به تسخیر سفارت آمریکا شد. ایشان قصد اولیه دانشجویان را حضور دو سه روزه در سفارت و صرفاً انعکاس خشم مردم ایران به دنیا خواندند و خاطر نشان کردند، اما دانشجویان اسنادی در سفارت یافتند که نشان داد عمق قضیه فراتر از تصورات و سفارت آمریکا مرکز توطئه و نقشه‌کشی برای نابودی انقلاب است. رهبر انقلاب با اشاره به کار معمول سفارتخانه ها در دنیا، یعنی جمع‌آوری اطلاعات و انتقال آن به کشورهای خود، گفتند مسئله سفارت آمریکا جمع‌آوری اطلاعات نبود، بلکه با تشکیل اتاق توطئه در پی سازماندهی بازماندگان رژیم قبل، برخی افراد ارتش و دیگران برای اقدام علیه انقلاب بود که دانشجویان با فهم این مسئله سفارت را در تصرف خود باقی نگه داشتند. ایشان تفسیر حادثه تسخیر سفارت به عنوان مبدع مشکلات آمریکا و ایران را دقیق ندانستند و خاطر نشان کردند: مشکل ما با آمریکا از 28 مرداد 32 آغاز شد و نه 13 آبان 58. علاوه تسخیر سفارت باعث کشف توطئه و خطری بزرگ علیه انقلاب شد که دانشجویان با انجام این کار مهم و کنار هم گذاشتن اسناد توانستند ماهیت آن توطئه را فاش کنند. حضرت آیت الله خامنه ای علت اصلی دشمنی ها و توطئه های گوناگون علیه انقلاب را خارج شدن طعمه‌ای شیرین از گلوی آمریکا و قطع تسلط آمریکا بر منابع ایران خواندند و گفتند آنها حاضر نبودند به آسانی از ایران دست بکشند. بنابراین از همان ابتدا تحریکات خود را نه فقط علیه جمهوری اسلامی بلکه علیه ملت ایران آغاز کردند. ایشان خصومت ورزی مستمر آمریکا علیه ملت ایران را در طول سالهای پس از انقلاب نشانه حقانیت فرمایش امام بزرگوار مبنی بر اینکه هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید دانستند و افزودند:
ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال طلبی انقلاب با هم دیگه سازگار نبود. من اینو میخوام بگم، اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف موردی نیست، یک اختلاف ذاتی است. آمریکا وقتی بتوانه هواپیمای مسافری ایران رو با 300 مسافر ساقط میکنه توی دریا، وقتی بتوانه کسی مثل صدام رو وادار میکنه به حمله به ایران و انواع کمک‌ها رو به او میکنه، وقتی بتوانه حمله مستقیم هم به کشور میکنه، وقتی بتوانه انواع و اقسام کارهای تبلیغاتی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، وقتی بتوانه همه کار میکنه.
رهبر انقلاب اظهارات افرادی که سردادن شعار مرگ بر آمریکا را علت خصومت آمریکا با ملت ایران می‌دانند وارونه نویسی تاریخ خواندند و افسودند این شعار مسئله ای نیست که آمریکا به خاطر آن این گونه با ملت ما معارضه کند. مسئله آمریکا با جمهوری اسلامی ناسازگاری ذاتی و تقابل منافع است. ایشان با اشاره به سوال برخی افراد مبنی بر این که ما در برابر آمریکا تسلیم نشدیم، اما آیا تا ابد هم با آن رابطه نخواهیم داشت، گفتند: اولاً ذات استکباری آمریکا چیزی جز تسلیم را قبول نمی‌کند که این را همه رؤسای جمهور آمریکا می‌خواستند اما به زبان نمی‌آوردند. ولی رئیس جمهور فعلی آن را به زبان آورد و در واقع باطن آمریکا را لو داد. حضرت آیت الله خامنه ای توقع تسلیم ملت ایران با این سطح از توانایی، ثروت، سابقه فکری و معرفتی و جوانان هوشیار و پرانگیزه را امری بی معنی خواندند و گفتند:
این همه بدونن علاج خیلی از مشکلات قوی شدنه. کشور رو باید قوی کرد. دولت در بخش‌های مختلف مربوط به خودش کار رو با قوت انجام بده. نیروهای نظامی کار خودشون رو با قوت انجام بدن. جوان‌ها تحصیل و پیشرفت علمی رو با قوت انجام بدن. اگر چنانچه کشور قوی بشه و دشمن احساس کنه که با برخورد با این ملت قوی سود نخواهد برد و ضرر خواهد دید، قطعاً کشور مسئولیت پیدا میکنه بدون تردید. قوت نظامی لازمه، قوت علمی لازمه، قوت مدیریتی کشوری لازمه. این کار رو باید انجام بگیره. قوت انگیزه شما جوانها هم لازمه، یعنی این انگیزه رو از دست ندید، این روحیه رو از دست ندید.
رهبر انقلاب در خصوص برخی اظهارات آمریکایی‌ها مبنی بر تمایل به همکاری با ایران تاکید کردند:
همکاری با ایران با همکاری و کمک به رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست. رژیم ملعون صهیونی با این وضعی که در این اواخر همه دنیا دیدن، همه دنیا فهمیدن، همه دنیا محکوم کردن، آمریکا کمک میکنه، آمریکا پشتیبانی میکنه، آمریکا حمایت میکنه. با این وضع همراهی با ایران معنی نداره، قابل قبول نیست. بله، اگر چنانچه به کلی پشتیبانی هست رژیم صهیونیستی رو کنار بذاره، پایگاه های نظامیشو از اینجا جمع کنه، دخالت در این منطقه نداشته باشه، اون وقت میشه بررسی کرد مسائل رو. مال حالا نیست، مال آینده نزدیک هم نیست.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان جوانان را به معرفت افزایی و اطلاع یابی از مسائل اساسی سیاسی امروز، دیروز و فردای کشور با تشکیل حلقه های معرفتی و بررسی حوادث تلخ و شیرین توصیه کردند و گفتند: علم باید در کشور پیشرفت کند. چند سال قبل حرکت و پیشرفت علمی ما خیلی خوب بود، اما قدری افت کرده که مسئولان دانشگاه‌ها، محققان و دانشجویان نباید بگذارند سرعت علمی کشور افت کند. ایشان با تأکید بر پیشرفت قدرت نظامی کشور گفتند: بخش نظامی به توفیق الهی شب و روز در حال کار و پیشرفت است و از این هم جلوتر خواهند رفت تا نشان دهند ملت ایران ملتی قوی است که هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را تسلیم کند و به زانو درآورد. رهبر انقلاب همچنین در این دیدار به مناسبت ذکر نام حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها جوانان را به پیروی عملی از این قله های درخشان توصیه کردند و گفتند: اطرافیان خود را به توجه و درس آموزی از سلوک این بزرگواران تشویق کنید. حضرت آیت الله خامنه ای نماز مطلوب بندگان صالح خدا در نظر گرفتن حجاب به عنوان مسئله دینی و زهرایی و زینبی، انس با قرآن و قرائت روزانه آن و حفظ ارتباط با معنویات را برای جوانان ضروری دانستند و افسودند: در این روزگار پرمسئله جوان ما در صورتی میتواند به معنای واقعی کلمه مرگ بر آمریکا بگوید و در برابر قدرت و تشر فرعون‌های زمان بایستد که از لحاظ درونی و دینی و اعتقاد و اتکا به قدرت الهی قوی باشد. رهبر انقلاب استمرار ارتباط قلبی جوانان با پروردگار را موجب تداوم پیشرفت‌های کشور و افزایش توان مقابله با دشمنان خواندند.
راهپیمایی یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، امروز شنبه با شعار محوری متحد استوار مقابل استکبار در سراسر کشور برگزار می شود. راهپیمایی در تهران 9 صبح از میدان فلسطین به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا با اجرای برنامه‌های مختلف برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم ملت بصیر و استکبار ستیز ایران اسلامی به ویژه دانش آموزان و دانشجویان عزیز دعوت کرد با حضور شکوهمند، وحدت بخش و دشمن شکن خود در این مراسم حمایت قاطع خود را از آرمانهای انقلاب اسلامی، آرمان آزادسازی فلسطین و جبهه مقاومت و تجدید میثاق با امامین انقلاب و شهدای گرانقدر به ویژه شهدای اخیر مقاومت و امنیت اعلام کند.
با دستور رئیس جمهور چند طرح در حوزه صنعت آب و برق به بهره برداری رسید. نیروگاه سیکل ترکیبی سهند در استان آذربایجان شرقی، تصفیه خانه فاضلاب آب رباط کریم به همراه شبکه و خطوط جمع‌آوری فاضلاب در استان تهران، طرح انتقال آب از سد طالقان به تصفیه خانه های آب استانهای البرز و تهران و افتتاح 172 مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهره برداری رسید.
طرح‌های بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی سهند، فاز مایه تصفیه خانه فاضلاب رباط کریم و خط انتقال آب از سد زیاران به تصفیه خانه های آب البرز و تهران را افتتاح نمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
در مراسمی در محل نهاد ریاست جمهوری با حضور رئیس جمهور طرح انتقال آب از سد طالقان به تهران به بهره برداری رسید. تصفیه خانه فاضلاب رباط کریم طرح دیگری بود که امروز افتتاح شد. آقای پزشکیان گفت اینکه در مقابل چشم ما کارخانه ها و منازل به دلیل نداشتن برق در خاموشی باشند، ما مقصریم.
انرژی خورشیدی هست، اجراش کار سختی نی، راحت میتونیم اینو حل کنیم، راحت بقیهشو میتونیم نصب کنیم. کارهای خوبی که حالا در استان مرکزی انجام دادن، در کرج، در تهران، حالا اینا رو میشه سریعتر هم انجام داد. تازه برق و انرژی رو وقتی گرفتیم میتونیم ماشینامون هم برقی کنیم، قطارامون هم برقی کنیم، خیلی کارا میتونیم بکنیم.
رئیس جمهور به زمانبندی انجام برخی طرح‌ها هم انتقاد داشت.
با مشارکت مردم، با مشارکت بخش خصوصی، هماهنگی بین بخشی و عزم و اراده‌ای که در مدیران ما به وجود بیاد، همه اینا به سرعت قابل حله. غیر ممکنه ما صبر کنیم تا سال 25. خیلی چیزا ممکنه اصلا علم و دانایی به جایی برسه که دیگه این کارایی که ما میکنیم تا 25 سال دیگه اصلا به درد نخوره.
امروز با حضور رئیس جمهور 24000 میلیارد تومان طرح در حوزه های آب و برق به بهره برداری رسید و 12000 میلیارد تومان هم آغاز عملیات اجراییش بود. اما وزیر نیرو گفت ما وارد ششمین سال خشکسالی شدیم و این نیاز هست که مردم حتما همچنان دولت رو در صرفه جویی آب و برق همراهی بکنند.
خبرگزاری صدا و سیما. رئیس مجلس با تاکید بر ضرورت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از ماه جاری گفت اولویت مجلس تامین معیشت بر اساس برنامه هفتم است. آقای قالیباف:
برنامه ما مسئله محوره. حتما پیگیری ما این بود مسئله محور بشه. اون چیزی که در جمع‌بندی نهایی در میاد باید اون 6-7 مسئله مهم اصلی باشه که ما تا آخر برنامه اینا رو دنبال کنیم. مثلا یکی از موضوع ما معیشته. آقای باز دوستان اشاره کردن، ما وقتی از معیشت داریم حرف میزنیم منظورمون مسکن هست، سلامت هست و بحث مربوط به کالاهای اصلی ما باید اینا رو پوشش بدیم و بعد ما تو برنامه خانواده محور داریم حرکت میکنیم. یعنی ما هر چی هست باید بگیم قدرت خرید خانواده چقدره، جی دی پی توی خانواده چه اثری میذاره. یعنی این موضوعات اصلی رو باید در برنامه ما دنبال کنیم.
رئیس قوه قضاییه به مسئولان و ضابطان قضایی دستور داد با ناهنجاری‌ها و بی‌قانونی‌های اجتماعی برخورد کنند. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت گاهی ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی به صورت تشکیلاتی صورت می‌گیرد و عناصر دخیل در آن سر و سری با دشمن دارند. در این موارد دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی و قضایی باید برخورد قانونی انجام دهند.
بعضی از افراد دارن برخلاف قانون حرکت میکنن، مرتکب جرم مشهود میشند. ضابطین وظیفه قوه قضاییه به جد از شما حمایت میکنه. باز میخوام از دادستان محترم کل کشور جلسه بگذارن با فرمانده محترم فراجا و معاونینشون. قرار بوده که اقداماتی داشته باشند و من خبر بدن، دوباره پیگیری میکنیم که حتما کسانی که به خصوص با احیانا آگاهانه یا ناآگاهانه حتی با دشمن سر و سری دارن، با بیرون سر و سری دارن، به صورت تشکیلاتی یا با برنامه‌ریزی اقداماتی داشته و دارند، دستگاه اطلاعاتی ما وارد بشن، شناسایی بکنن. و از دادستان‌های محترم هم میخوام که اگر از فراجا و یا سازمان‌های اطلاعاتی، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات در این خصوص نیازمند به کمک بودن، حتما دریغ نکنن و انشالله این ناهنجاری اجتماعی را بتونیم جلوگیری بکنیم و کنترل بکنیم.
رئیس دستگاه قضا از بانک مرکزی درخواست کرد بر موضوعات بانکی و اقتصادی به گونه‌ای نظارت کند که مشکلات بانک آینده تکرار نشود.
از بانک مرکزی می‌خواهیم که نگذره کار به این جاهای سخت و پرهزینه بکشه، نگذرن کار به جایی بشه که نیاز به عمل جراحی باشه. از الان هم باید توجه بکنن نسبت به وظایفی که دارن در مورد سایر مسائل پولی و بانکی و مسائل بانک ها، مسائل ارز. اینا اون چیزایی هستش که اگر از ابتدا جلوش گرفته بشه حتما کار به این جاها نمیکشه. دادستان محترم کل کشور جاهایی که لازم هستش هشدار بدن، انذار بدن، تبیین بکنن، پیگیری بکنن. این پیگیری ها خیلی وقتا مؤثر واقع میشه.
آقای محسنی اژه‌ای همچنین به معاون امور بین الملل قوه قضاییه دستور داد تا پیگیری های لازم را برای آزادی احمدرضا بیضایی که از بهمن سال گذشته در استانبول ترکیه بازداشت شده است انجام دهد.
بانک مرکزی اعلام کرد کارت رفاهی ویژه جهیزیه تا پایان آبان عملیاتی می شود. برابر این اعلام کارت رفاهی به اوراق گام متصل است و هر زوجی که تمایل داشته باشد می تواند بدون قرار گرفتن در صف وام ازدواج نقدی تحصیلات خود را در قالب کارت رفاهی جهیزیه دریافت کند. رقم و شرایط این کارت کاملا معادل وام نقدی ازدواج است و کارت به صورت قرض الحسنه صادر خواهد شد. بر اساس اعلام بانک مرکزی از پایان آبان در کنار ساماره ثبت نام وام ازدواج نقدی گزینه جدید کارت رفاهی ازدواج نیز فعال می شود. متقاضیانی که بخواهند از این کارت استفاده کنند می توانند با انصراف از وام نقدی و ثبت نام در بخش کارت رفاهی ازدواج مستقیما به شعب بانک معرفی شوند و بدون صف تحصیلات را دریافت کنند. همزمان مدیر روابط عمومی بانک مرکزی ادعای برخی رسانه‌ها درباره حذف وام نقدی ازدواج را تکذیب و اعلام کرد کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای آن دسته از متقاضیانی است که خواستار خرید جهیزیه از کالاهای ایرانی هستند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با هشدار درباره تهدیدهای نظامی آمریکا علیه کشورهای مستقل آن را مغایر با اصول منشور ملل دانست و گفت رفتار آمریکا می تواند مروج رویه‌ای خطرناک در جهان باشد.
اما این پایان ماجرا نیست. من شما را ارجاع میدم به گزاره‌ای که توسط دبیر کل سازمان ملل متحد در 2 سال قبل مطرح شد و اون این که 7 اکتبر در خلأ اتفاق نیفتاد. صورت مسئله بحث همیشه باید جلوی چشم ما باشه. صورت مسئله این هست که ملتی از حقوق خودش محروم شده به مدت 80 سال و مادامی که حق تعیین سرنوشت فلسطینیان محقق نشه ما نمیتونیم امیدوار باشیم به حل این مسئله.
آقای بقایی با اشاره به قتل عام مردم سودان، هر گونه دخالت کشورهای خارجی در این تنش‌ها را عامل کشتار بیشتر غیر نظامیان در این کشور دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تصمیم کاخ سفید مبنی بر از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای هم گفت، آمریکا به شکل مزورانه ای از یک سو بدون هیچ مدرکی برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را هدف قرار می‌دهد و سوی دیگر رژیم منع توسعه سلاح‌های اتمی را زیر پا می‌گذارد. آقای بقایی همچنین درباره حقابه ایران و اختلاف‌ها با افغانستان در این باره تصریح کرد، ایران از عملکرد کابل در این موضوع راضی نیست و از هر فرصتی برای راضی کردن طرف مقابل به اجرای تعهداتش استفاده می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که شب را آفرید تا دلها در اون به آرامش برسند. سلام، به شبهای کرمانشاهی ایران خوش آمدید. بامداد به خیر یاران جان، بیدار دلان مهربان، حال شما چطوره؟ شبهای ایران 13 روز از آبان ماه رو از رادیو کرمانشاه میشنوید. صدای ماندگار از غرب ایران پهناور، از زیر آسمان پرستاره کرمانشاه. با ما در این سفر شبانه 90 دقیقه‌ای همراه باشید و صد البته لطفاً ارادتمندیم. عزیزان، از امروز ایام فاطمیه شروع میشه، روز و شبی که قلب‌ها به یاد بانوی با فضیلت دو عالم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها آرام و اندوهگین میتپه و دلها سیاه پوش غربت ایشانه. این مناسبت رو به همه دلهایی که به یاد اهل بیت علیهم السلام میتپند تسلیت عرض میکنیم. سوگواری هاتان مقبول و نگاه ویژه حضرتش همراهتان. اما عزیزان، امروز یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانیه. روزی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی و یادآور ایستادگی نسل جوان در برابر قدرت‌های جهانی و البته نماد بصیرت ملت بزرگ ایران. این روز پر افتخار رو به همه دانش آموزان سرزمینمان تبریک میگیم و یاد شهدای این روز رو گرامی میداریم. سرافراز بمانی ای ایران، ایران.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از پاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
تو بمان ای ایران سرفراز من، کشور غرور و غیرت و افتخار. دوستان عزیز، از برنامه شبهای ایران با شما همراه هستیم در کرمانشاه. من زهرا عزیزی افتخار گویندگی برنامه امشب رو دارم. صدابرداری برنامه هم با آقای مصیب قربانیه که به شما سلام میگه. دستیار تهیه و ارتباطات هم خانم فاطمه شهسواری هستند که ایشان هم سلام میرسانند. نویسنده و تهیه کننده برنامه هم احسان مرادیه که داره میگه عرض ادب مردم عزیز ایران. هموطنای نازنینم، یک کرمانشایی هر جایی که بره دستاش همیشه پره. به همین خاطر امشب هم مثل هر شبهای کرمانشاهی ایران بخشای شنیدنی و دلنشینی براتون آماده کردیم. بریم یه مرور داشته باشیم. پرسش خوب برای همراهی شما با برنامه داریم که حتما به وقتش خدمتتان مطرح میکنم و توضیح میدم. توی همین برنامه میخواییم سری بزنیم به یکی از نام‌آوران کرمانشاهی. البته امشب با توجه به مناسبتی که داریم سری به یکی از دانش آموزان توانمند و نخبه‌مان میزنیم و یه گفتگوی شنیدنی با ایشان خواهیم داشت. در دل این شبهای ایران مهمانی ارزنده از شعرای ناماشنای کرمانشاهی داریم که قرار با اشعار دلنشینش چند دقیقه مهمان دلاتان بشه. توی همین برنامه ضمن تقدیم آواها و نواهای دلنشین منطقه ما متناسب با حال و هوای این روزها و مناسبت‌هایی که داریم به صورت خیلی خاص با یکی از تصنیف‌های زیبای کرمانشاهی با همه جزئیاتش آشنا می‌شیم. خلاصه جانم براتون بگه که صدای پرمهر شما و پیاماتان و گزارش قشنگی که از استانهای مختلف ایران به دستمان رسیده و کلی اتفاقای دیگه ترکیب شبهای ایران امشب رو تشکیل میدن. پس منت بذارین سرمان تا پایان برنامه همراه من باشید. خب تلفیق آرامش این شب زیبا و صدای شما از شبهای ایران حتما یه خاطره ماندگار می سازه. شنونده های پایکار رادیو بریم سراغ سوال برنامه. اما عزیزان سوال برنامه، شما نسبت به چه چیزهایی وفادارترین و خود شما توی دورانهای مختلف زندگیتان آدمهای وفادار رو با چه ویژگیهایی میشناسید؟ ضمن اینکه اگر دوست داشتین از مزیت‌های وفاداری برای شخص وفادار و البته برای جامعه هم بگید و به جمع امشب صفایی ببخشید. ضمن این که از شما یاد میگیریم و ایشالا یه تبادل تجربه خوب هم در این برنامه اتفاق میفته. و حالا نوبت شما عزیزانه که صدا و پیام هاتانه به ما برسانین. شماره تلفن های ما با پیش شماره 083 و شماره های 383-58-207 383-58-208. شماره پیامک منم 30832. خیلی مشتاق و منتظر دوستان عزیزمان هستیم که انشالله هم صداتانه بشنویم هم پیاماتانه بخوانیم. شبتان آرام و دلتان قرص به مهر خدا.
Be child.
تصنیف زیبای یادگار دوست رو به شما تقدیم کردیم با صدای خواننده ناماشنای همدیاری ما استاد شهرام ناظری با آهنگی از کامبیز روشن روان و شعری از حضرت مولانا. انشاءالله که پسندیده باشید. سپاس از شما شنوندگان نازنین که همچنان با مایید و شبهای ایران را از رادیو کرمانشاه میشنوید و این شب پاییزی رو با همراهی شما ما میخواییم بسازیم. شما سرمایه رادیو هستید و ما به این سرمایه افتخار میکنیم. ساعت 47 دقیقه بامداد. خب به شمایی که تازه به جمع با صفای ما پیوستین سلام میگم. خیلی از شما یک روز پرکار و شلوغ رو پشت سر گذاشتید. خدا قوت میگم الهی که مزد زحمات شما رو به شایسته ترین شکل ممکن خداوند بهتون بده. بیشک چیزی پیش خدا گم نمیشه. راستی پرسش امشب هنوز بازه و دریافت صدا و پیام ها هم ادامه داره. جا نمانید عزیزان. شما نسبت به چه چیزهایی وفادارترید و خود شما توی دورانهای مختلف زندگیتان آدمهای وفادار رو با چه ویژگی‌هایی میشناسید؟ شماره تلفن‌های ما با پیش شماره 083 و شماره تلفن‌های 383-58-207 383-58-208 شماره پیامک هم 30832. مرحبا که چه جواب‌های قشنگی دادید. همکار تهیه کننده میگن که تلفن های شما داره میرسه و انشالله پخش هم خواهد شد. تا تلفن ها میرسه من چند مورد از پیام ها رو بخونم. خانم اقدس